سلام دوستان عزیزم، جلسه نهم رو شروع کنیم از کتاب چهارسر اسکاوشین. از اینکه در پیج زندگی مثبت هستید یا در کانال ما، خیلی خوشحالم. حتما این وایس ها رو برای دوستاتون هم بفرستید تا بتونن از این کتاب استفاده کنن و دیدشون نسبت به این کتاب خیلی بهتر بشه و متوجه بشن این کتاب چی داره میگه. صفحه 23 آخرش بودیم که خانم اسکاوشین میگن که یه مسئله قدیمیه که میگه تنها به سه منظور جرأت کنید کلامتان را به کار ببرید: برای طلب شفا و برکت و سعادت. هر آنچه آدمی درباره دیگران بگوید درباره او خواهند گفت و هر آنچه برای دیگری آرزو کند همان برای آنها آرزو کرده. جملهش خیلی جالبه. اول میگه برای سه تا چیز حرف بزنید: طلب شفا، برکت و سعادت. اگه یه جمله منفی خواست بیاد، نفرین، شر، هر چی خواست بیاد، سری کلامتون رو عوض کنید. بعد گفته هر اون چه آدمی درباره دیگران میگه دربارش میگن. پس بهتر درباره دیگران ما خوبی ها رو بگیم. و اون چه آرزو کنیم برای دیگران درباره برای ما آرزو میکنن و همون هم گیرمون میاد اصلا. پس بهتر خوبی ها رو آرزو کنیم. حواستون باشه اینها یه قانون های خیلی ساده در این حال خیلی مهم و پرکاربردن. وقتی من دارم بدگویی بقیه رو میکنم دربارم بدگویی میشه. اگر که دارم درباره دیگران خوبی هاشون رو میگم، برشون طلب خیر میکنم، در برابر خودم هم همین اتفاق از طرف دیگران و از طرف کائنات میفته. لعن و نفرین به خود دشنام دهنده باز میگردن. اگر انسانی برای کسی بدبختی بخواهد، بی تردید بدبختی به سراغ خود او خواهد آمد. اگه یکی بدبخت شد، مثلا من گفتم خدا یا فلانی رو بدبخت کن و دیدم بدبخت شده، به این دل خوش نکنم که گفته من اونو بدبخت کرده. من به این امید باشم که گفته خودم برگرده به خودم. من اگه گفتم خدا یا این بنده تو خیلی بنده خوبیه و الله اصلا شاید خوبی هم ازش ندیدم، این بنده تو بنده خوبه، بهش خیر برسون، مطمئنن این کلام من اگه به اون خیر نرسونه حداقلش به خودم خیر میرسونه. هرچند من معتقدم خیر رو میتونیم برای دیگران بخوایم، کلامش رو هم بگیم و دریافتش هم کنیم، هم برای خودمون هم برای اون. اگر بخواهد به کسی کمک کنه تا به موفقیت برسد، همون رو به موفقیت خود رو هموار کرده. من بارها اومدم به آدم‌های کمک کنم که سعی یه کار موفق بشن، راهش رو مثلا یه راهی نشونشون بدم و دیدم راه خودم هموار شده و خودتون هم دیدید. اگر که به کسی کمک از دستتون برمیاد، کمکش کنید، به خودتون برمیگرده. نه اینکه مثلا از وقت و حوصله و انرژی خودتون بزنید برای دیگران. نه، من این کارو نمی‌کنم. نمیگم فلانی مثلا برای تکلیف بلد نیستی، مثلا که بچه‌ها به مسیج میده مثلا تو پیج اینستا میگه من بلد نیستم عبارت تأکیدی بسازم، چیکار کنم برام برای فلان موضوع عبارت تأکیدی بسازید. من بهش میگم ببینید، ما روش‌های ساخت عبارت تأکیدی رو گذاشتیم توی پیجمون، هم تعداد بسیار بالای عبارت تأکیدیه، پس چیکار کن؟ برو هم بخون، هم یاد بگیر، هم اونایی که هست استفاده کن. من نمیخوام وقتمو برای یه نفر بذارم. اگه قرار بود اینجوری باشه که خب هیچی، اصلا نمیتونستم با آدم‌های زیادی در ارتباط باشم، ولی کمکم رو کردم، اومدم این راه رو برات باز کردم. برو بخون، متوجه میشه، خیلی راحت گوش بده، بخون، حداقل از اونایی که گذاشتم کپی کن، دوره ها رو شرکت کن، هر کدومش. شما هم همین کار کنید. اگر برای یه چیزی انرژی گذاشتید، مثلا یه مدیری هستید یه جایی، یا یه سری زیر دست دارید، قرار نیست کارهای اونها رو انجام بدید. کارهای هر کس رو ازش میخواید. اگه کمکی خواست یه جایی رو بلد نبود بهش میگید. تن به یمن کلام و در پرتو بینش روشن میتواند دگرگون و بازآفرینی شود. یعنی چی؟ میگه که وقتی تن شما، بدن شما سالم نیست، میتونه در پرتو بینش روشنتون دگرگون و بازآفرینی شه، میتونه خودش رو دوباره از نو بسازه و بیماری را یک سر از صفحه هوشیاری بزداید. انسان آگاه از ماوراءطبیعه می‌داند که بیماری در ذهن ریشه دارد و برای شفای تن نخست باید روح را شفا داد. کتابی هست به نام شفای زندگی خانم لوئیس هی که دیگه اصلا کلا درباره این میگه. هر چیزی که ما می‌بینیم اینجا در ذهن ما اول اتفاق میفته. ما حالا چند تا بدن داریم، بدن جسمی و فیزیکیمون آخرین بدنمونه، بدن روحانی، بدن ذهنی، بدن حالا احساسی، اینا همه هستن. ما اونها رو نمیبینیم، ولی دلیل نمیشه که وجود نداشته باشه. اگه کسی بگه وجود نداره، اونها من فقط فیزیکم هستم، احساسات رو چیکار میتونه بکنه؟ حس این که من دوست دارم پول دارشم رو چی میتونه بگه؟ احساس این که من مثلا سرم درد میکنه رو چجوری میتونه به اصطلاح بیان کنه؟ احساس دوست داشتن رو چجوری میتونه بیان کنه؟ عشق رو چجوری میتونه بیان کنه؟ رابطه رو چجوری میتونه بگه؟ پس اینا همه هستن، من پیوستم. اگه میخواید بیشتر بدونید حتما کتاب رو هم بخونید. اما میگه برای شفای بدنمون اول باید ذهنمون رو شفا بدیم، که این کتاب خیلی کمکتون کنه، هم کتاب اسکابلشین هم کتاب شفای زندگی. روح همانند ذهن نیمه هوشیار است. روح همان ذهن نیمه هوشیار ما هست که گفتیم باید از تفکر نادرست رهانیده شود. در مزبور 23 میخوانیم او جان مرا برمیگرداند. این آیه یعنی ذهن نیمه هوشیار یا روح باید با آرمانهای درست بازگردانده شود و وصل عارفانه یعنی وصل روح با جان جانان یا وصل ذهن نیمه هوشیار با هوشیاری برتر. میگه که ما میخواییم که فرض کنیم ما بدنمون سالم نیست یا احساس میکنیم ممکنه در آینده یه بیماری بیاد تو بدنم. حالا این ممکنه در مورد پول هم باشه، من فکر میکنم از نظر مالی مثلا وضعم خوب نیست، دارم افت میکنم یا داره اوضاع خراب میشه، یا از لحاظ عاطفی یا رابطی. حالا اینجا درباره سلامتی گفته، میگه که ما به وسیله ذهن نیمه هوشیارمون که همون روحمونه یا همون ضمیر ناخودآگاهمونه باید بیایم چیکار کنیم؟ اول از تفکر نادرست پاکش کنیم، کاری که ما میگم به بچه‌ها یاد دادیم توی دوره‌هامون انجام بدن، پاکسازی کنن. و بعد میبینیم که با این پاکسازی ما میرسیم به یک، نمیدونم دیدید، میگن که آدمایی هستن که دارن جوان میشن، مثلا فلان قرص دوست دارم بخورم، فلان ماده معجزه آسا رو بخورم جوان بشم، برگردم به گذشته. واقعا این اتفاق میفته. یعنی شما وقتی پاکسازی میکنی روحت و جسمت چندین سال جوان میشه. شاید تو به قولن توی شناسنامت یه سن نوشته باشه، مثلا نوشته 20 سال 30 سال، ولی تو روحت و بدنت واقعا میره به سالهای مثلا جوانتر میشه، جوانی برمیگرده. حالا اینجا میگه که وقتی تفکر نادرست رو پاک کنی جانت برمیگرده، یعنی انگار جوان میشی. کیه که آرزوش نباشه جوانتر بشه، سالمتر بشه و شادابتر بشه؟ این آیه یعنی ذهنی موشق یارو باید آرمانهای درست بازگردانده شود و وصل عارفانه یعنی وصل روح با جان جانان، یعنی ما بیایم اون روحمون رو به خدا وصل کنیم، و یا وصل ذهن نیمه هوشیار با هوشیاری برتر، یعنی ما بیایم یا از نظر عاطفی عارفانه بهش نگاه کنیم، بگیم مثل یک عارف من میخوام به خدا وصلم مثل یک سالک، یا بگیم نه اصلا کار به عرفان نداریم، من میخوام ذهنم ضمیر ناخودآگاهم به خدا وصل بشه، به ضمیر، به هوشیاری برتر که در کل دنیا وجود داره. در هوشیاری برتر قبلش صحبت کرده بود، زیرا این دو باید یگانه باشن، یعنی ذهن من باید به هوشیاری برتر وصل بشه. اونجا که ترس بیاد، نفرت بیاد، امیال منفی بیاد، خشم بیاد، جدایی ایجاد میشه با هوشیاری برتر و زندگی ما میره به یه سمتی که آرامش نداریم، عشق نداریم و چیزی که میخوایم رو نداریم. هرگاه ذهن نیمه هوشیار از آرمانهای متعالی هوشیاری برتر سرشار شد، انسان به وحدت با خدا میرسد. پس وقتی عارف اون میگه که ناخودآگاه رو بیای پاک کنی و با آرمانهای متعالی پر کنی، یعنی چی؟ یعنی ما دقیقا به بچه ها میگیم، حالا توی پیجمون باشید هر جا باشید هم دیدیم، میگیم که بیا عبارت تأکیدی بگو به فرض، خب یا حالا تو دورها یه چیزای دیگه، بیا این عبارت تأکیدی رو که وقتی میگی عبارت تأکیدی خوب و خداگونه باشه، چون خدا برای ما خوبی ها رو میخواد، مثلا من میگم سلامتی رو میخوام، پول رو میخوام، عشق رابطه خوب رو میخوام، اومدم ضمیر ناخودآگاه هم رو اجازه ندادم منفی ها بیان، یا منفی ها رو پاکسازی کردم، حالا اومدم یک سری چیزای خوب میارم توش میذارم، به اصطلاح میگیم اهداف درست، آرزوهای درست، باورهای درست، شاید اینجا بتونیم بگیم آرمان ها میشه همون باورها، باورهای درست رو میکارم و بعد به وحدت با خدا نزدیک میشم. خداگونه میتونم اون وقت زندگی کنم. میدونید زندگی خداگونه این نیست که من مثلا عارفی باشم بشینم یه جایی هیچی نخورم یا برم توی غار زندگی کنم یا مثلا این مرتضای هندی رو هوا برم. نه، زندگی که طبق به اصطلاح اون زندگی عارفانه هست اینجوریه که من خیلی به اصطلاح دارم شهودی زندگی میکنم، دارم درست زندگی میکنم و در جهت رسیدن به خواستم، آرامش، عشق، زندگی خوب، مرتب، اون چیزی که میخوام رو دارم. اگر بگوییم بیماری و بدبختی زاییده که آمدم پایین تر، من و پدر یکی هستیم، من و خدا یکی هستیم، یکی هستیم. این بدان معنی است که آدمی در این مقام با عرصه آرمان‌های عالی یگانه است. یعنی باورهایی که تو ذهنش، اهدافی که داره، آرزوهایی که داره، همش با خدا یگانه است. این است انسانی که به سیما و شبیه خدا آفریده شده. یعنی مثل خداست، خداگونه است و خداگونه بودن یعنی که میدونید خیلی آرامش داشتن، خیلی ریلکس بودن و اهداف داشتن، شاد زندگی خیلی طولانی و پر از عشق، از ته قلب راضی بودن و بر همه مخلوقات و ذهن و تن امور خود اقتدار و تسلط یافته. کسی که بر ذهن امورش همه مخلوقات و همه چیز تسلط داره، نه که کنترلشون میکنه، یعنی اگه یکی اذیتش کرد، یکی مثلا برخلاف میلش بود، ناراحت نمیشه، یعنی تو زندگیش آرامش داره. یعنی اگه یکم پولش از دست داد، آرامش روش رو حفظ میکنه، بعد میره سمت پول در آوردن، سلامتی داره، به مثلا به ذهنش میگه که آرام باش، مثلا تو این شرایط اینجور رفتار کن، میتونه خودش رو کنترل کنه. نمیگیم خشم و نفرت و اینا نداره، خیلی درجهش برش کم شده. و اگر بگوییم بیماری و بدبختی زایده تخلف از قانون محبت هست، به خطا نرفتیم. شما حکمی تازه میدم که به یکدیگر محبت کنید و در بازی زندگی و محبت و نیکخواهی بر هر تدبیری پیروز میشوند. میگه که بدبختی و بیماری زایده تخلف از قانون محبت هست. اگه به دیگران، به خودتون، به اطرافیانتون، به همدیگه محبت کنید و در بازی زندگی محبت و نیکخواهی بر هر به اصطلاح تدبیری پیروز میگه محبت کنید و با هم دیگه با قانون محبت پیش برید و این محبت همه چیز رو اوکی میکنه. محبت همون عشق، لطف، شفقت، دوست داشتن، محبت کردن به دیگران، محبتی که از سر انتظار نباشه ها، من به تو اینو میدم در حالی مثلا که میگم محبت بهت کردم ولی انتظار دارم تو یه چیز بهتر شو بهم بدی یا همون رو بهم بدی، بدون انتظار، بدون هیچ صحبتی. و خب تا آخر صفحه 24 خوندیم، فکر میکنم برای امروز کافیه. انشالله در وایس‌های بعدی ادامه کتاب رو میخونیم. لطفاً این رو مطالعه کنید و هی بررسیش کنید تو ذهنتون، روی زندگی خودتون و دیگران مصداقاشو پیدا کنید، ببینید اونجا که محبت کردید چی شده، اونجا که محبت نکردید چی شده و گزینه‌های مختلف. امیدوارم که از این کتاب بهره کافی رو ببرید و برای دوستان، نزدیکان و اطرافیانتون هم بفرستید. با تشکر از همه شما، خدا نگهدار.